بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث در این بود که حدیث نهی از غرر یا نهی از بیع غرر که فقهای ما نوعاً تمسک کردن به این حدیث برای اعتبار علم در عوضین در ماننفی، برای اعتبار علم به مقدار رأس المال در باب مضاربه، آیا این حدیث دلالت بر این مطلب داره یا نه؟ عرض کردیم به لغت که مراجعه میکنیم، قرار را که از ماده قرار یقراس به معنای جهل نمیگیرند، معانی مختلف داره، معانی متعدد داره، ولی هیچ کدام یک از این معناها به معنای جهل نیست، به معنای خطر، ایقاع فلخطر یا خطر، به معنای خدعه و فریب دادن، گول زدن، به معنای غفلت، به این معانی آمده، اما به معنای جهل نیامده. این که دیروز عرض شد به علاوه از جهت دیگه هم باز دلالت مخدوشه، و اون این که در احادیثی که از طریق ما وارد شده بیع قرار که پیغمبر صلی الله علیه و آله نهی کرده با بیع مزتر به هم دیگه عطف شده، که دو تا حدیث که خواندیم که از وسائلی که از مستدرک اینطور بود که پیغمبر صلی الله علیه نهی کرده بود از بیع مزتر و بیع غرر، تو در حدیث وسائل بود که بیع مزتر رو بیع غرر، در مستدرک بیع غرر و مزتر و از بیع ثمار حتی تدرک، سه چیز رو ذکر شده بود. خب این اتحاد سیاق اقتضا میکنه که همینطور که بیع مزتر مکروهه، اون هم مکروه باشه، و حالا اینکه غرض فقهای ما استفاده لزومه، گفتن که علم به مقدار، علم به عوضین لازمه و جهل را مضر میدانن، موجب بطلان میدانن. این بیع مزتر مکروه، کسی اگر مزتر شد چیزی فروخت، به این زودی انسان نباید از مزتر چیزی بخره، بلکه از یک راه دیگه رفع اضطرار بکنه، خیلی متحمل ضرر نشه. مثلا زود از مرتسل چیزی خریدن مکروهه، وقت چون بیع قرارم عطب به بیع مزتر شده، بنابراین اونم این میشه که مکروه میشه، از یک جهت دیگه اشکال وجود میاد. تا بال اشکال ما از جهت کلمه قرار بود، حالا از جهت این که بیع قرار به بیع مزتر عطب شده و بیع مسترم مکروه، این هم میشه مکروه، و این برخلاف اون چیز که فقها ها میگفتن از اون استفاده میخواستن رزوم استفاده کنن. خب اینم باز یک حرف دیگریست که اشکال دیگریست. و اگر بخوایم وحدت سیاق به هم بزنیم، بگیم در بیع مستر مکروه، ولی در بیع قرار مثلا مکروه نیست و حرامه، این قرینه میخواد، تا قرینه در بین نباشه اتحاد سیاق اقتضا میکنه که همونطوری که بیع مستر میدونیم که مکروه، اینم مکروه باشه. بس به چه معنا هم بکنیم؟ بله معناش این است که بیع مستر پیغمبر صلی الله علیه و آله نهی کرده و مکروهه. حالا ببینیم دیگه، بنابراین بس باید بیع مستر که معلوم است مکروهه، ولی بیع قرار چطوره؟ قرار معنی غفلت اگر باشه، خب بله این دیگه میشه مکروه باشه. یک شخصی که غافل است از قیمت جنس، انسان بره از اون شخص جنس بخره، خب مکروه. اگر این شخص تحقیق میکرد، فرصت داریم تحقیق میکرد، ممکن بود استفاده بیشتر ببره. چنانکه ما داریم که تلقی رکبان مکروه است، یا بعضی گفتن که حرام است در باب بیع، که تلقی رو پین است که اشخاصی اجناس میارن که در شهر بفروشن، ولی افرادی میرن که در خارج شهر سر راهشان رو میگیرن، قبل از اینکه وارد بشن به شهر جنس از اونها میخرن. اگه اونها رو بگذارن داخل شهر بشون تحقیقی درباره قیمت بکنن استفاده بیشتری برن. از این جهت در روایت ما داریم که تلقی رکبان به اونا که وارد میشن، رکبان جمع راکبه، چون سابقا سواره می آمدن، از این جهت به اونها گفته شده رکبان و تلقی رکبان از شهر خارج بشن، افرادی اونا را ملاقات بکنن در خارج شهر و جنسشان را از قفلت آنها، از وارد نبودن آنها به قیمت اجناس ارزانتر بخرن. حدیث است که دعون ناسه یرزق الله بعض هم من بعض، بذارید بیان داخل شهر بشن، تحقیق کنن، به قیمت بالاتر بفروشن، استفاده بیشتر برن. خلاصه اگر معنی قفلت باشه، همیشه بر همین معنا که بیع مزتر مکروهه، بیع افراد قافل که اجناس از قیمت اجناس مطلع نیستن مثلا مکروه باشه. به معنی خود اهم باشه، خود مراتب داره، شاید بعض مراتب خود اهم، یعنی قافل گیر کردن، کلا سرش گذاشتن به اصطلاح، شاید بعض مراتبش مکروه باشه. بله؟ چرا؟ آمده گفتم که آمده معنی ضرر گفت، معنی جهل گفتم نیست، جهل گفتم نیست. بله، یکی از معنیش قافله. خب بنابراین معنی جهل گفتم نیست. خب ممکنه که همیشه بعض مراتب همان گول زدن هم شاید مکروه باشه، بعض مراتبش حرام باشه. علاوه بر این خودش یک خدشه است در دولت که عطف بیع قرار بر بیع مزتر با علم به این که بیع مزتر مکروهه باعث میشه دلالت این هم بر حرمت سست بشه. خلاصه این هم یک خدشه دیگری است. خب بله، کراهت در معامله نیست. بله، کراهت در عبادت معنی عقل صاحبانه است، در اینجا نکنن بهتره، مثل کراهت مصطلح. بله،
در معامله چی معنی داره؟
معناش این است که کار خوبی نیست، کار خوب نیست. به سایر کراهت ها، سایر کراهت ها چه معنی داره؟ کراهت های در غیر عبادت چه معنی داره در جاهای دیگه؟ یعنی کار خوبی نیست دیگه. بله، کراهت در عبادت معنی عقل صاحب، نه همه جا، سایر مکروهات. بله. خب بنابراین عرض کنم که ما میخوایم این عرض کنیم که از حدیث نهی النبی عن القرار یا عن بیع القرار نمیتونیم استفاده کنیم، اونچرا که فقها استفاده کردن سالچ واقعه اینها که علم به مقدار عوضین شرط صحت بیع است و اجاره است و امثال ما را سراغ دلیل دیگه بریم. در مانند فهم نمیشه از این حدیث استفاده کرد که علم مقدار رأس المال شرط صحت مضاربه است و اگر علم نباشه جهل باشه باطله، نمیتونیم استفاده کنیم، چون قرار اصلا معنی جهل گفتیم نیست دیگه. حالا ببینیم دیگه، حالا عرض بکنیم، حالا اونم عرض بکنیم. خب اینجا این است که بعد از این که عرض ما روشن شد عرض بکنیم که بله، اون که میرسه مالا دیروز عرض کرد، فقط از ظهر این مازده کردن تمسک به حدیث نهی عن القرار او نهی عن بیع القرار لاعتبار العلم برأس المال فی المضاربه و کذا لاشتراط العلم به عوضین فی غیرها این غیر و سدید. سید با سین، یعنی این کار صحیحی نیست. و ظاهر ان مفاده ان نهی عن یعنی الایقاع فی الخطر، ظاهران است که مفاد این حدیث این است که پیغمبر صلی الله علیه و آله نهی کرده از ایقاع در خطر یا معامله که فیها خطر، مثل همون بیع السمک فی الماء، بیع الطیر فی الهوا و امثال این هاست. و این کانت الجهاله قد تستلزم الخطر، چون معنی قرار سه تا معنا خیلی روشنه، یکی غفلت، دوم خدعه، سوم خطر. این سه تا روشنه با معامله اون چه مناسبت داره همان معنی خطر. هرچند جهالت قد تستلزم خطر، جهالت گاهی مستلزم خطر هست، ولکن الحدیث لا تدل لا يدل على اشتراط العلم و نسب بین الجهل و الخطر عموم من وجه، نسبت بین جهل و خطر عام خاص من وجه. گاهی خطر هست، جهلی نیست، که بیع سمک فی الماء و طیر فی الهوا جهلی نیست، ولی خطر هست. ممکنه شما اون ماهی بخرین نتونه از آب بگیرین، یا ممکنه مثلا تیر را بخرین نتونین از هوا مثلا بگیریدش. بس گاهی خطر هست ولی جهل نیست، گاهی جهل هست و خطری نیست. مثل اون مثالی که دیروز داشتیم، یک کیسه پول گذاشته اونجا، میگه که با این پول برو شما مضاربه بکن، یا پولی که تو این صندوق هست. عقد مضاربه را خواندیم، بعد برده کیسه را شمردی، مشغول مضاربه شدی. چه خطری نیست، جهل است. بس که جهل هست به مقدار رسول الله مثلا، ولی خطری در بین نیست دیگه. شما را خود میگه این کیسه هرچی پول داره به شما میدم به عنوان مضاربه، شما هم قبول میکنی، بعد هم میریم پول میشماری یا نمیشماری، میریم مشغول کس میشی. خطری در بین نیست از جهت جهل شما. بس گاهی خطر هست و جهل نیست، گاهی جهل هست و خطر نیست. بله قد یجتمعان، گاهی جمع میشن. مثلا فرض کنید که میگه این کیسه پول به شما، این کیسه رو به شما فروختم، هرچی توش هست، شما نمیدانید چقدر مثلا تو این طلا هست، یا اصلا طلا هست یا نقره است، چی میخرید؟ این خطر داره، ولی بعدم برده شما رو دیگه نخرید. شما خیال میکنید طلاست، فهمیدی نقره است، خیال میکنید نقره است، بعد فهمیدی اصلا نقره هم نیست، فلز دیگری مثلا. بله، بس نسبت بین جهل و خطر آم خاص من وچه، ولی حدیث دلالت بر جهل خلاصه نداره، ملازم با هم دیگه نیستن، اصلا آم خاص من وچه. و حدیث دلالت داره با یه غفلت، خطر مثلا اینطور گفتیم، یا خود او این ترسه دولت داره. بس استدلال به حدیث نهن نبی عن القرار و عن بی القرار برای اعتبار علم و عدم جهالت، چون که فقها استدلال کردن، این استدلالیست که خواهی بگیم غیر سدید، ولی ما احتیاج به این نداریم، ولی کسانی که این احتیاج استدلال کردن عرض میکنه. خب کی استعمال کرده؟
همون
قرار
در جای
جهل چی استعمال میکنه؟
همون فقها.
نه، فقها عرض کردیم این که ما تا فقها بلا اکثر همین حرف رو عرض کردیم که شیخ انصاری مثلا در مکاسب آمده در اعتبار قدرت بر تسلیم عوضه این ذکر کرده این را. اولا همه این طور نیستن، حالا سادن باشن، ما تابع لغتیم، چون مانه که احادیث ما بر طبق لغت عرب وارد شده، باید به عرف عام مراجعه کنیم. فتیم و سعیدن تیمن، معنی سعید چیه؟ باید به لغت مراجعه کنیم مثلا دیگه. و هکذا ما تابع لغت هستیم، تابع عرف عام هستیم. در عرف عام یک لفظ میگن، یک معنازش متبادر میشه، اهل لغت نوشتن، ما اطمینان پیدا میکنیم که الان این طوریه. بعد هم واسطه عدم نقل میگیم که این نقل نشد در زمان پیغمبر صلوات الله علیه، ولی به همین معنا بوده. هر کدوم شک کم کردیم که آیا حالا که این طور از این لفظ اینو میفهمن در زمان پیغمبر و ائمه علیهم السلام همین ترتیب بوده. اصالت عدم نقل اقتضا میکنه که این لفظ نقل نشده به همون معنا که الان استعمال میشه، به همین خلاص ما تابع لغت هستیم نه تابع فقها. ممکنه بعض فقها عرض کردیم دیگه مثلا اشتباه کرده باشه. خب بنابراین دلیل بر اعتبار علم بر اصل مال وصفن و قدرن
جهالت که قرد موجب خود ام موجب جهالت
عرض کردیم نسته آم خاص من وچه. بله بله
در خود
نه دیگه، اونا که آخر اینا اقتضای معنی لغوی، معنی لغوی استنباط فقهی برای این اساس نیست. ما هر لفظی که ازش اهل عرف هرچی میفهمن باید برای معنی هم کنیم، ولی گاهی اون موجب علم میشه، این دلیل نمیشه برای ما. دلیل برای اعتبار علم برای اصل مال و ان الدلیل علا اعتبار العلم برای اصل مال وصفن و قدرن لیس الا سیرت الجاریه بین العرف و العقلا فی المضاربه. دلیل ما برای این که باید علم بر اصل مال باشه در مضاربه سیره جاری بین عرف و اقناس، ما اهتمام هم به تعیین رأس المال و عرف و اقلا اهتمام دارن که در مضاربه رأس المال را معین کنن. سیره عرف و اقلا فعلا بر اینه و این سیره ممتد است تا زمان معصومین علیهم السلام، و معصومین علیهم السلام این سیره را به همین کیفیت امضا کردن. این سیره جاریه به این ترتیب و امضا شارع ایاها به هازن نف اقتضا میکنه به این که باید علم بر رأس المال در عقد مضاربه باشه.
باشه.
روایات آخه از کجا ما بگیم؟ چه دلیل باید بگیم؟ ما قبلا عرض کردیم دلیل عمده ما بر صحت مضاربت چیه؟ سیره است. سیره باید به چه کیفیت این جریان قرار را که گذاشتیم، قرار گفتیم ما رو به لغت باید مراجعه کنیم، ما تابع لغتیم. کدام لغوی قرار به جهل معنی کرده؟ خب گفتیم تحققا، نه مورد، نه اینکه مفهوما، مفهومش هم متباینه، بلکه تحققا مثل بیاض و جسم. بیاض معنی چیه؟ سفیدی. جسم معنی چیه؟ جسم معنی بله آمو خواست منو بچن، گاهی بیاض است جسم است، گاهی جسم است بیاض است، گاهی جمع میشن. سیره سیره شاری همین نحوی که بین مردم جریان داره، سیره در جریان داره. ببین که وقتی مردم مضارب کنن چیکار میکنن؟ بله بله همین دیگه. این سیره به هازن نحو که میان مردم جریان داره ممتد است تا زمان معصوم. معصوم علیه السلام سیره را الا ما کنت علیه امضا کرده. بله خب تمام شد دیگه. بله خیلی مهتر نکنجم. خب دلیل برای اعتبار علم برای اصل مال، اگه فرمایش داشتیم بعدا نفرمایید. دلیل برای اعتبار علم برای اصل مال وصفا و قدرا لیس الا سیرت الجاریه بین العرف و العقلا فی المضاربه ما اهتمام عرف و عقلا به تعیین رأس المال. اینا اهتمام دارن که در مضاربه رأس المال را معین میکنن و عقد را مبنیان بر رأس المال معین اجرا میکنن و شارع مقدس سیره را به همین ترتیب امضا کرده. این دلیل ماست برای لزوم علم به مقدار رأس المال. خب حالا باز بعضی از عرایض خواهیم کرد نسبت به صاحب جواهر دیگران شاید بیشتر روشن بشه. ثم ان صاحب الجواهر رحمت الله علیه تفصیل داده بین جهالتی که تعول الى علم و جهالتی که لا تعول الى علم. گفت اگر در حین عقد جاهل باشن رأس المال چه اندازه است، ولی بعد از عقد بشمارن، حالا یه روز بعد، یه ماه بعد، پنج روز بعد بشمارن، این اشکال نداره. اگر نه خیر، در حین عقد جاهل باشن و تا آخرم نشمارن یا شمردن براشون ممکن نباشه. مثلا میگه ببین که هر چقدر از فلان ملک من عایدات به دست میاد شما از طرف من وکیلی بفروش و پولش در مضاربه صرف کن تا یک سال. خودش اون میدونه از این ملک چقدر عایدات خواهد داشت. خب این یک جهالتی که لا تعول الا علمن، برای اینکه به تدریج از اون ملک مثلا چیزی به دست میاد و این امانه میگیره میبره در مضاربهش خرج میکنه. برنامه دیگه. بس گاهی جهالت تعول الا علمن ولو بالعد بعد العقد و نحوه، گاهی لا تعول الا علمن. ایشان تفصیل میخواه بده، میگه جهالتی که تعول الا علمن اون صحیح اشکال نداره، حین العقد جاهل باشن ولی بعدا علم حاصل میشه اشکال نداره. اما جهالتی که لا تعول الا علم میگه باطله. ما حرف داریم صاحب جواهر فعلا. بله صاحب جواهر در صفحه 358 تا 359 از جلد 26 فصل ایشان بین جهالتی که تعول الا العلم و جهالتی که لا تعول الا العلم و قال به ان الاول لا یقتضی البطلان بخلاف الثانی. بله و یتحصل ما ذکره در این دو صفحه امورون، چند مطلب ایشان داره میخونین، چند مطلب درسته یا نه. الاول اینه، حالا دقت کنید در حدیث حرفای صاحب جواهر بفهمیم. الاول این است که حدیث نهی عن قرار و این کان مقتضیا للفساد عند الجهل ایشان میگن. البته من خلاصش نوشتم و با عبارت خودم نوشتم، عبارتشان غیر از اینه، مشکل تر از اینه است. اول این است که حدیث نهی از قرار هر چند که مقتضی فساد اند، یک مقدار در حدیث نهی از قرار بحث کرده است. نهی از قرار آیا مختص بیع، مختص بیع نیست؟ اول گفته مختص بیع، بعد گفته حدیث عام هم داریم، حالا ما در اون بحث نکردیم. اول گفته حدیث نهی از قرار هر چند که مقتضی فساد اند الجهله، ولکن العموم ولی اطلاق ولو قوله تعالی الا ان تکون تجارتا تراس. گفته عموماتی داریم در بین، در اینجا اوف بالعقود مثلا امثال ذلک، ولو این قول تعالی. این چرا لو میگه؟ حالا اوف بالعقودش نگفته، عموم اطلاق گفته. شاید عموم اطلاق منظورش عموم اطلاق باب مضاربه است، اما قول تعالی فلان این دی باب مضاربه نیست دیگه، تجارت انتراز یک معنی عام میداره دیگه. این گفته مقدم بر حدیثه، این مقدم بر حدیث نهی از قراره و این عموم چون مقدم مقتضی صحته. این عموم ولو این قول تعالی مقدم بر حدیث نهی از قراره و مقتضی صحت در جهالتی که تعول الالعلم ولو بلعد بعد بقول عقد و نحوه ولو به این که بعد از عقد بشمارن. این اشکال اولیشانه که تمسک بر حدیث نهی از قرار نکنید، برای خاطر اینکه حدیث نهی از قرار در مقابلش عموماتی است که مقتضی صحت ولو قوله تعالی تجارت انتراز که مقتضی صحت. این هر اشکال اولیشان، حرف اولیشان. بنابراین میخوام بگه که این اقتضا میکنه که ولو جاهل باشه عقد صحیح باشه، چون تجارت انتراز شامل اینجا هست. این یک. دوم این که لو سلم تحقق اطلاق، این دقت بیشتر داره، لو سلم تحقق اطلاق فی ادلت المضاربه، اگر قبول بکنیم که اطلاقی در ادله مضاربه هست که شامل است اون جایی که رأس المال مجهول باشه، حتی اونجا هم میگه به این که مضاربه صحیحه. اطلاق اگر باشه، لو سلم که اطلاقی باشه در ادله مضاربه که اقتضا کنه صحت مضاربه را حتی اون جایی که رأس المال مجهول باشه، لکن یقع التعارض بین هذا الاطلاق و حدیث نهی از قرار، ولکن تعارض واقع میشه بین این اطلاق، این میگه عقد صحیحه، نهی از قرار میگه چی؟ میگه باطله. وقتی ایشان گفته و یکون التعارض بین هما منوج، یعنی بلوم منوج، تعارض بین این اطلاق و حدیث نهی قرار عموم منوجه. چرا؟ حالا من توضیح دادم، برای اینکه حدیث مذکور که نهی از قرار، نهی از قرار نه بیع قرار، حدیث مذکور از نهی از قرار شامل غیر مضاربه میشه، شامل بیع و اجاره و اینا میشه. ادله مضاربه هم شامل اونجا که علم به رأس المال بشه و جهل نیست میشه. کجا یتعارضان؟ اونجا که مضاربه ای باشه و جهل باشه به رأس المال. و ماده افتراق معلوم شد، ماده اجتماع کجاست؟ ماده اجتماع اونجاست به این که مضاربه ای باشه که رأس المالش مجهول باشه. اونجا اطلاق یقتضی چی باشه؟ عقد صحیح باشه. حدیث نهی قرار یقتضی چی؟ باطل باشه. اینه تعارض میکنن. میگه و ترجیح دل اول، ترجیح برای چیه؟ حدیث نفیه، نهی از قرار، اون ترجیح میدیم، یعنی میخوام بگه عقد باطل میشه. در تجل اول چرا؟ به سبب فتوای مشهور بالبطلان، فتوای مشهور را که گفتن اگر رأس المال مجهول باشه عقد باطله، اون مرجح گرفته برای چی؟ برای حدیث نهی از قرار. بس در ماده اجتماع که تعارض میکنن، فتوای مشهور مرجح حدیث نهی از قرار است بر اطلاق که مقتضی صحت بود. نم حرف دوم صاحب جواره فعلا داریم نقل میکنیم. خب سوم گفته که ولی بعد بنده دست بندی کنه مطلبی شده. از سالس گفتی از تحقیق اگر سم اجماع، اگر اجماع نباشد تحقیق آن است گفته که جهالتی که تعول و الى علم اشکال نداره. لإطلاق الأدلة و عمومها، حالا أدلة مضاربه را ظاهران میگه، اطلاق أدلة و عمومها اتضاع کنید که جهالتی که مأول به علم است اشکال نه، و اما جهالتی که تعول و لا تعول و الى علمن، اما جهالتی که لا تعول و الى علمن تا آخر عمر مجهول مانه، فالظاهر عدم جوازها، این جایز نیست. چرا؟ لعدم امکان تحقق ربح معها و هو روح هذا المعامله. برای اینکه جهالتی گفته که لا تعول و الى علمن، رب به دست آوردن در این طور جهالت، در این طور عقد ممکن نیست، و حالان که رب روح این معامله است و این رب اگر نباشه باید معامله باطل باشه. این حرف ایشانه. سه تا مطلب شد. بله، من اینجا نوشتم که ویرد علیه چند تا اشکال به کلام ایشان است. اولا ان حدیث النهی عن القرار کما ذکرنا غیر مرتبطن به مسئله اعتبار علم بر اصل مال. همینطور که عرض کردیم، محرف همان دیروز و امروزه که حدیث نهی از قرار را نباید به اینجا کشیده آورد، برای خاطر که بحث در اشتراط علم بر اصل مال و عدم اشتراط بحث در اینه، بحث در جهالت و علم به حدیث رفع قرار مربوط نیست، قرار به خطر و خدعه و غفلت و بینا مربوط. اولا ان حدیث النهی عن القرار غیر مرتبط به مسئله اعتبار علم بر اصل مال، و انما یکن مفاده النهی عن الخطر یا ایقاع در غفلت و اینا کما ذکرنا. یا خدعه. خلاصه این اولا ریان مبنا کرد کرده. و ثانیان و ثانیان حدیث مذکور لوکان مقتضیان لبطلان المضارف الجل به مقدار رأس المال، اگر این حدیث مقتضی بطلان مضارف است روی مبنای شما در صورت جل مقدار رأس المال، این حدیث را جوابش باید با چی داد؟ چه جلو این حدیث خواهد گرفت اگر مقتضی بطلان باشه؟ باید اطلاق ادله مضاربه جلو این را بگیره، نه تجارت انتراز. چون اگر تجارت انتراز تمسک کنیم بحث از باب مضاربه میره بیرون، چون بحث ما درست که در مضاربه به خصوصها شرط است علم بر اصل مال یا شرط نیست. اگر تمسک کنیم مثل اوفو بلغود، یا اینکه حالا اوفو بلغود که ایشان اوله گفتن تمسک صحیح نیست آجوار، چون گفتن که اوفو بلغود مفید لزوم است و مضاربه از بود جایزه است، حالا اون نمیگم. اما تجارت انتراز، تمسک به تجارت انتراز بحث را از بحث مضاربه بره بیرون. اگر جلو اون حدیث نهی از قرار را چیزی بخواد جلوش بگیره، باید چه باشه؟ اطلاق ادله مضاربه باشه، نه تجارت انتراز. نه بندن اگر حدیث مذکور، اگر حدیث نهی از قرار، اگر مقتضی بطلان مضاربه باشه در صورت جل مقدار رأس المال، لا یمکنه دفعش الا به اطلاق ادله مضاربه عموما، و الا فتمسک فی دفعه به قول تعالی تجارت انتراز که ما استدر امین قدس سرخ یخرجه من باب المضاربه ولحال ان البحث فی ادلت باب المضاربه. نیست دیگه، ما میگیم نیست دیگه، و ایشالا به ساجوار همینه ما خواهیم گیم ساجوار بین تمسک کرده بودن دیگه. درازی خیلی چه ارز کردن؟ ساجوار تمسک کرده به تجارت انتراز برای چی؟ بله؟ برای جلو به حدیث نهی از قرار را بگیره. گفت حدیث نهی از قرار میگه در صورت جهل باطله، تدارت انتراز به اطلاقه میگه چیه؟ میگه صحیحه. خواستی حدیث نهی از قرار را واسطه عدله واسطه تدارت انتراز جلوش بگیره؟ این حرف ایشانه. عرض ما این است که آره؟ ما با صاحب جواهر داریم حرف میزنیم. صاحب جواهر گفته به این که حدیث نهی قرار ولو مقتضی بطلانه، ولیکن اطلاق ادله یا عمومش ولو تجارت انتراز چه میشه؟ حدیث نهی از قرار را جلوش میگیره. ما با صاحب جواهر داریم حرف میزنیم. بله؟ جواهر را مطالعه کردید یا نه؟ ما داریم با جواهر حرف میزنیم. خلاصه ایشان حرف یکی از حرفایش این است که این فرمان رو همین کرز کردم، گفتن به این که حدیث نهی قرار هرچند که مقتضی فساده، ولیکن عموم و اطلاق ولو قول و تعالی تجارت انتراز یقدم علی الحدیث، برای حدیث غیر مقدمه و مقتضی صحت در جهالتی که تعالی العلمه. ایشان اینطوره گفتن. خب حالا ما حرف ما با ایشانه. اشکال بنده این است که حدیث مذکور اگر مقتضی بطلان مضاربه عند الجهل مقدار رأس المال باشه، اگر بخوایم جلو این رو با اطلاق بگیریم با چه اطلاق باید بگیریم؟ با اطلاق ادله مضاربه بگیریم، و الا تمسک به قول تجارت انتراز اون بحث را از باب مضاربه بریم میبیرون، میشه صحیح نه از جهت مضاربه بلکه از جهت تجارت انتراز. ما میخوایم از جهت مضاربه صحیحش بکنیم، چون بحث نیست در مضاربه یشترط العلم بر اصل مال هم نایشترط، بحث در مضاربه است دیگه، باز از ادله مضاربه باید استفاده کنیم نه تجارت انتراز. بله. خب اینم حرف دوم. و سوم این است که تفصیل بین جهلی که یعول الی العلم و الجهل الذی لا یعول الی بلا دلیل، این تفصیلش نکوزی مخوان استفاده کنند، که مخوان بگن جهلی که یعول الی العلم مضر به صحت مضاربه نیست، اما جهلی که لا یعول مضره. برای اینکه فین الاطلاق و العمومی که مقتضی است، اطلاق عمومی اگر داشته باشیم، اگر داشته باشیم مقتضی صحت عند الجهل باشه، دیگه فرقی بین این دو جهل نمیذاره. اطلاق عموم نداشته باشیم باز فرق نیست که در هر دو باید باطل باشه. بله. فین الاطلاق و مقتضی صحت فی صورت الجهل لو کان موجودن کان مقتضیان لصحت مطلقا و این لم یکن کنت باطلتن مطلقا. اطلاق عمومی که مقتضی است صحت عقد است در صورت جهل، اگر چه این اطلاق عمومی وجود داره باعث صحیح باشه مطلقا، اگر چه این اطلاق عمومی وجود نداره و ظاهرا نداره باید باطل باشه مطلقا. این تفصیل دلیل میخواد، چون دلیلی برای این تفصیلشون ذکر نکردن. بله، تفسیر به این دو تا جهل. حالا این رابعه دقت بهش دقیقه. و رابعا انه اذا وقع التعارض بین حدیث نهی، تعارض واقع بشه بین حدیث نهی از قرار و اطلاق ادله مضاربه و نسبت چی آم خواست من و چیشان گفتن، اینجا را عرض داریم که ایشان میفرمایند که اگر تعارض واقع بشه نسبت عام خاص من وجه هست، تعارض بین حدیث نفی قرار و اطلاق دلیل مضاربه، بگه این تعارض هم به عموم من وجه هست به همون بیان که عرض کردیم. منتها ایشان میگن چه؟ ایشان میگن در اینجا حدیث نفی قرار را در ماده اجتماع مقدم میداریم بر اون اطلاق ادله مقتضی صحت. چرا مقدم میداریم؟ واسه فتوای مشهور. اشکال ما اینجاست. بله. می‌فرمان که ما واسه فتوای مشهور در ماده اجتماع حدیث نفی قرار را که مقتضی بطلانه بر اطلاقی که مقتضی صحت مقدم می‌داریم واسه فتوای مشهور. ما اینجا نوشتیم که اذا وقع التعارض لا یمکن ترجیح اول علی الثانی به صحت فتوای مشهور بطلان. ما نمیتونیم واسه فتوای مشهور در متعارضین احد هما را بر آخر ترجیح بدیم، چون مرجحات ما در باب تعارض خب معلومه. یکی از مرجحات شرایط فتوایی نیست، مخصوصا در مقام دلالت با هم تعارض دارن. اگر دو دلیل در مقام دلالت، نه از لحاظ سند، در دلالت با هم تعارض کردن مثل اینجا، یکی از مرجحات ما شبهات فتوایی نیست. خب ما خواندیم در اخبار علاجیه در باب تعارض مرجحات رو خواندیم دیگه، در اصول، در رسائل خواندیم، در کفایه خواندیم، در دستخاری خواندیم، خلاصه خواندیم مرجحات ما معلومن. یکی از مرجحات احد المتعارضین بر آخر شبهات فتوایی نیست. شما در اینجا شبهات فتوایی را مرجح قرار داده برای حدیث نفی قرار بر اطلاق دلیل مضاربه. اینجوری کرده دیگه. نه ببینید. بله؟ بله؟ اصول غیر از اینه. ما در جواهرم چند جا اینجور بود، در باب دیات خواندیم. عرض کنم به این که ما چه سه جور شهرت داریم. همونطور که چند دفعه عرض کردم. شهرت فتواییه داریم، شرایط عملیه داریم، شرایط روائیه داریم. شرایط فتوایی آن است که فتوایی مشهور است بدون آنکه دلیلش در دست باشه، که فتوایی است مشهور. این همونه که در رسائل شیخ میگه و من از زون علت توه همه حجیت ها بالخصوص، شرایط فتواییه که رد میکنه. یکی از زونی که توهم شده که بالخصوص از باب زن خاص حجت باشه، شرایط فتوایی است. ما این حجت نمیدانیم. خب این شهرت فتوایی است. دوم شهرت عملیه است. شهرت عملیه آن است که خبری در دست باشه بر طبق اون عمل کرده باشن. این هست که ضعف خبر را جبران میکنه. اگر خبری داشته باشن ضعیف ولی فقها بر طبق اون خبر عمل کرده باشن، میشه شهرت عملیه، چون استناد کردن به اون خبر. شهرت عملیه موجب جبران ضعف اون خبر از سندن. خب اینم که معلوم. سوم شهرت روائیه است که یعنی کن خبران المتعارضان فبعیه ما نخوز قال خوز مشتر بین اصحابه که بده اشازن نادر. این دو تا خبر اگر تعارض کردن از لحاظ سند، حضرت فرموده که خود مشتره بین، این شهرت روایی است. یعنی اون خبری که مشهور است بین اصحاب، یعنی در اصول و جوامع اصحاب که مدون بود برای ضبط احادیث، حدیثی هست که بعضی نادر اون را نقل کردن، ولی حدیثی هست که در جوامع اصحاب، در اصول اصحاب وجود داره. این به شهرت روایی میگن. این یکی از مرجحاته. بس ینحصر المرجح به شرط روایی. مانا نفی چیه؟ شرط فتوایی است. شرط فتوایی مرجح نیست. بله. بنابراین ما نوشتیم اینجا که بله، لا یمکن ترجیح اول حدیث نفی قرار بر ثانی که اطلاق ادله باشه به صحت فتوای مشهور بر بطلان. فان شرط الفتوائیه لا تکون مرجحتن لأحد المتعارضین علی الآخر اذا کانت تعارض من جهت دلاله کما فی المقام. در مقام تعارض جهت سند از دلالت است.
در تعارض دلالیش و شعات فتوایی مرجع احد المتعارضین بر آخر نخواهد بود. لأن ترجیح به شهره فی باب تعارض لا یصح الا به شرط رواییه. ترجیح به شهرت در باب تعارض صحیح نیست وگر شهرت رواییه و هیم لهم مرجعات سندیه لد دلالیه و شهرت روایی هم از مرجعات سندیه است نه از مرجعات دلالیه. اینم اشکال چهارم به سال جواده. نه حجت نه، ما موجب ضعفه. حجت نه، حجت نه، موجب ضعف، موجب جبران ضعف، موجب جبران ضعف غیر از حجت بودنه. شهرت عملیه موجب جبران ضعف. مرجعات در تعارضین، در تعارضین از جهت سند، از جهت سند همین که عرض میکنم دیگه. ولی جبران غیر از ترجیحه. جبران یعنی اون خبر لو خله و طبعا ضعیف بود، عمل اصحاب چیکار میکنه؟ جبران میکنه. این غیر از ترجیح است، این غیر از ترجیحه. ترجیح باب تعارض مطلبی است. جبر و ضعف به همین که من یک کلمه عرض کنم جواب شد، دقت کنید. عرض کنم که بله نهجنی است نسبت خود چه بود ما اصلا ببین که ترجیح باب تعارض مطلبی است، جبر و ضعف مطلب آخر. خب اینم رابع و خامسن، و خامسن اون که در آخر کلامشان ذکر کردن که جهالتی که لا این دقت کنید باز ان ما ذکره فی آخر کلامه من ان الجهالت التي لا تؤول الى علم فالظاهر و عدم و جوازها. جهالتی که معولش به علم نیست ظاهرن میگه جایز نیست. چرا؟ حالا من دلیلش حرف داریم. لعدم امکان تقرب معها و هوا روح حاضر معامله. گفته برای خاطر این وقتی جهالتی که لا تعول الى علم باشه رب محقق نمیشه و اون رب هم روح این معامله است. و خامس ان ما ذکر و غیر سیدن ایزن اینم درست نیست. چرا؟ برای خاطر که وقتی که جهالت داشته باشیم به مقدار رأس المال رب ممکن نیست. شما میگن ممکن نیست یا ممکن است و ما نمیدانیم، کدام میشه؟ خب بس ممکن هست، تشخیص غیر از امکانه. بله ایشان اینطور میفرمایند، این فرمان دقت کنید در عبارتشان، این فرمان که من ان الجهاله التي لا تؤول الى علم فالظاهر و عدم جوازها لعدم امکان تحقق الرب ماها، تحققش میگه ممکن نیست و اون رب هم روی این روح این معامله است. اینم درست نیست. از لا ریب ان تحقق الرب في نفس لا يتوقف على العلم مقدار راس المال. تحقق الرب موقوف نیست برای علم به رأس المال. اگر یک پولی به شما بدن و قائل هم باشیم به این که مثلا عقد مزاره با جلسه ای یا اصلا عقد مزاره باطل شد، ببری اون پول نمیدونی چقدر کار بکنی استفاده به دست بیاری، رب هست دیگه، چون رب تابع ماله. بس تحقق رب محتاج متوقف بر علم به رأس المال نیست فی نفسه، ولی تشخیص شما ماله. اما ایشان فی نفسه داره میگه. ببینید عرض کنم که از داره به ان تحقق رب فی نفسه لا یتوقف علی العلم مقدار رأس المال فانه اذا حصلت تقلیب و دوران فی رأس المال. در رأس المال تقلیب و دوران به وجود آمد، پول برد داد، حالا پولم نمیدونست اصلا چقدر، پول برد داد فرش فروخت و بعد پولش داد کتاب فروخت و بعد پولش داد لباس. تقلیب و دوران در رأس المال تقلیب معاملات مشتمل اربا، چند تا معامله کرد در تمام این معامله هم رب به دست آمد، تحقق رب ولو کن رأس المال من جهت المقدار مجهولن. اینجا رب محقق شد برای که واقعا اولی 100,000 تومان 200,000 تومان شده. یعنی کجا بده این 200,000 تومان؟ 100,000 تومان ربه دیگه، منتها شما ولو نمیدونی رأس المال چقدره. بس این است که تحقق رب موقوف بر علم مقدار رأس المال نیست. بله به مقدارش بخوایم علم پیدا کنیم باید بدونیم که چند اندازه بوده، ولی اصل تحقق رب رو ایشان میگن. بفهمید ایشان اینطور میگن لعدم امکان تحقق رب با جهالت و هو روح حاضر معامله. گفته برای که ممکن نیست رب با جهالت محقق بشه. این درسته؟ بخواهم این درست نیست دیگه، امکان شرعی و عرفی نداریم. رب واقعا با جهالت برای اصل والا محقق میشه نمیشه؟ بله میشه. همین به شرط شرعی چیه؟ من خب معلوم نیست، بله معلوم نبودن غیر از وجود نواقعی. یک چه یک وجود، یک وجود واقعی داریم، یک وجود علمی داریم، تشخیص شما داریم، ایشان وجود واقعی داره میگه. ببینید برای چه نه لعدم امکان تحقق ربح معها، اگر جهالت در رأس المال بود رب ممکن نیست تحقق پیدا کنه. از نظر مضاربه عرض میکنیم ما هم از لا ریبه، این دلیل از لا ریبه ان تحقق رب فی نفس لا توقف علی علم به مقدار رأس المال، فإن اذا حصل تقلیب و دوران فی رأس المال و تحققت المعاملات المشتمل العربا تحقق رب ولو کان رأس المال من جهت المقدار مجهولن اند اقدر مضاربه سم بیام کنه رجوع فی تین و القرآن، چون بعضی گفته بودن دیگه الله رف واقعا به وجود آمد در تعین مقدارش، بعدن به کی؟ به قرآن راجع کنن. او یحکم الحاکم به تسالا بین هما. بنابراین بس شما فرمایید به اینکه ممکن نیست رف به وجود بیاد با جهالت بر اصلانی درست نیستین. بله بله، عرض کردم یک وجود واقعی هست، یک وجود علمی هست که ما بدانیم. نمیتونه بگیم واقعا تقرب موقوف بر علم مقدار رأس الماله. اگر شما علم هم نداشته باشید رب محقق شد. بله باز معلوم نمیشه، نفرمایید ما بحثان در معلوم شدن نیست، بحثان در چیه؟ معلوم شدن بحث ما نیست، عرض کنم بحث ما در معلوم شدن نیست، واقعی که حامل نفهمه میفهمه، عرض کنم بحث ما در خیلی بازم میگه معلوم، باز در معلوم نیست. شما کلمه این معلوم به کار میبرید، همه خودتون این دلیل است بگید که واقع غیر از واقع. ما بحث ما در معلوم شدن نیست، بحث ما در چیه؟ بحث در اینه که آیا جهالت اگر شد واقعا رب به وجود میاد یا نمیاد. بحث در اینه. های صاحب جواری نمیگیدی، ما اشکال ما اینه، اشکال ما به این حرفه. حالا بعدا چیکار کنه؟ بحث آخر. بس بحث یه وقت در وجود، بحث یه وقت در وجود علمی شی است. بله به قول شما معلوم نیست، مشخص نیست، اونم راه داره چه باید کرد عرض میکنیم. اما یه وقت نه خیر، بحث در این است که اصلا واقعا تقرب موقوف است بر علم، میگیم درست نیست. ایشان میگه لعدم امکان تقرب مال جهالین، درست نیست. بله حالا برای خاطر اینکه ما تنها نباشیم، این اشاره بینر تقریبا این مختصری در همون چیزم وجود داره، مبان العروه، چون برای که ممکن فکر کنید که این حرف هست که فقط من تنها میگم بیشتر حمله بکنید، از این جای عرض میکنم. در اونجا هم اشاره عربی داره که ایسا آجوار گفته این روح این معامله اینه، و گفته خیلی خوب این روح این معامله اینه، تحقیق رب موقوف بر علم نیست، علم هم باشه رب هست، منطقه بعدن یا با قرآن حل کنن یا با تسالو حل کنن، این هم اشکال کنن. خب حالا خیلی معطل نشیم، بنابراین این هم نربت مربوط به حرف صاحب جواهر بود، اما حرف علامه، اما بله اما اون چی که علامه در مختلف، ما حالا میخوایم کلمات رو حساب کنیم تا اینکه درست روشن بشه ما چه عرض کنیم. علامه در مختلف ملاحظه فرمودید که به دو دلیل استدلال کرد برای اینکه جهل مضر نیست، یکی اصل صحت، یکی علمون اندشروته. و اما ما تمسک علامه فی المختلف لصحت المضاربه عند الجهل بر اصل مال. علامه در مختلف گفتن جهل بر اصل مال شد مضاربه صحیح. دو دلیل ذکر کرد، یکی اصل، یکی قول علمون اندشروته. این حدیث نبوی صلوات الله علیه و آله فرمود علمون اندشروته، اینم میفرماییم اینم مردوده عرض میکنیم. فان الاصل، دقت کنید الان، برای اینکه اصل فعل معاملات فشبهات لکمی و بل فساد، هر کجا ما شک کنیم، ما شک نداشتیم که میگفتیم شکی نداریم در سیره علم بر اصل مال هست و شارع امضا کرده، اما اگه شک کنیم هر کجا، اصل در معاملات فساده، چون اصل عدم ترتب اثر در شبهات حکم میگه در معاملات اصل فساده. اینجا به علامه عرض میکنیم که فان الاصل فی المعاملات فی شبهات حکم میگه هو الفساد و اصالت الصحه انما تجری فی الشبهات الموضوعیه. اصالت صحه در شبه حکمیه جاری، در شبه موضوعیه جاری، یعنی بعد از اینکه شارع به ما فرموده کدام عقد صحیح کدام عقد باطله، بعد زید و عمرو رفتن عقدی واقع ساختن، ما شک کنیم برای اینکه باطل ساختن عقد را یا صحیح، اینجا جای اصالت صحته. اصالت صحه در شبهات موضوعیه جاری میشه، ولی علامه در شبه حکمیه به این تمسک کرده. فان الاصل فی المعاملات فی الشبهات الحکمیه هو الفساد و اصالت صحه انما تجری فی الشبهات الموضوعیه کان صدر بین زید و عمرو عقد و شککنا بعد العلم بشراط صحت العقد شککنا فی ان العقد ایزن عقد صادر منهما هل کان جامعا لشراط صحه ام لا. بله این طور جا یحکم به صحه لصحت صحه و عین هازا مما نحن فی من شک فی صحت المضاربه و فسادها من جهت شک فی اعتبار علم مقدار رأس المال و عدم اعتبار حرفی کلمه تو اونه فعل فرق داره. ما بحثمان در شبهات حکمیه است که شک داریم که عقد مضاربه اندل جعل مقدار رأس المال هل صحیحان اند شر ام لا، این شبه شبه حکمیه است و ایشان تمسک کرده به اصالت صحه، ولی که اصالت صحه در شبهات موضوعیه جاری میشه. این حرف اول. حرف دومش نرس که حالا بحث امروز تمام بشه، المومن عند شروطهم. المومن عند شروطهم باز جای تمسک نیست اینجا، برای خاطر اینکه ما بعدن بحث خواهیم کرد که شرط آیا به مطلق التزام میگن شرط که التزامات ابتدایی را هم شرط میگن، یا شرط التزامون فی التزام است. شرط لغتا التزامون فی التزام، مثلا من کتاب شما میفروشم در ضمن شرط میکنم که شما یه صفحه مطلب برای بنده بنویسین، این شرط التزامون فی ضمن التزام، یعنی به یک التزامه در ضمن به شرط کردیم کتاب بنویسین. همیشه شرط التزام فی التزام را میگن، التزامات ابتدایی را به شرط نمیگن. مانند فی التزام ابتدایی است دیگه، چون مونه که ما شک داریم آیا در عقد مضاربه علم بر اصل مال شرط است یا اینکه شرط نیست، بس مانند فیش التزام ابتداییه. المانند شروط هم التزامات التزام فی التزام را میگن، نسی تمسک کردن به المانند شروط هم برای مانند فی این تمسکون دیگه غیر محله، از این جهت حرف دوم ایشان هم درست نیست. حالا بقیه انشاءالله برای بعد.